أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المطلب الرابع: حجية ومقاصد الشريعة وتحديد دائرتها. مطلب چهارم که البته با اون مطلبی که اضافه کردیم به عنوان مقارنه بین مقاصد شریعت و سایر اسباب تعدیه که او رو مطلب چهارم قرار دادیم، قهرن این مطلب رابع کتاب میشه المطلب الخامس. پس المطلب الخامس: حجیت و مقاصد شریعه و تحدید و دائرتها. مطلب پنجم که آخرین مطلب در مبحث مقاصد شریعت هست، راجع به حجیت مقاصد شریعت است که آیا اعتماد بر مقاصد شریعت در استنباط احکام حجیت دارد یا ندارد، و بر فرض حجیت مشخص شود که دایره این حجیت در چه فروض و شرایطی است. خب، اما اصل حجیت مقاصد شریعت باید گفت که یک امر واضح و عقلانی است و عقلی است. چون اگر ما احراز کردیم و حجتی پیدا کردیم بر این که فلان امر مورد هدف شارع است و جزء مقاصد شارع است، یعنی شارع دنبال اوست، میخواد به او برساند عباد را، اون تحقق پیدا کند در خارج، بعد از این که این مسئله احراز شد که بالفعل این جزء مقاصد شارعه، خب اگر شارع بخواد با این که این جزء مقاصدشه و اهدافشه و میخواد عباد رو به او برساند، اگر بر خلاف او بیاد حکمی جلب فرماید به اطلاق یا به عموم یا به خصوص، خب این نقض غرض هست. غرض او رسوندن به عباد به این مقصد است، به این هدف است. اگر قانونی جلب فرماید که اطلاق اون قانون مضر به این هدف هستش و باعث میشه که عباد به این هدف نرسن، و یا عمومی جلب فرماید که باز باعث این جهت میشود، و یا حکمی جلب فرماید که به نفسهی نه به اطلاقهی و عمومه منافات با اون غرض داره، این ممکن نیست، چون این نقض غرض است و هیچ عاقلی نقض اغراض خودش و مقاصد خودش رو نمی کند. و اگر قوانینی که موصل به اون اهداف باشد و به اون مقاصد باشه جل نفرماید، این هم خلف فرض این است که اون مقصد مقصدشه، هدفشه و میخواد مردم را و عباد را به اون برساند. در صورتی که اگر قانون جل نفرماید مردم از او اطلاع پیدا نمی کنند که از چه راهی میتوانند به اون مقصد برسند، او مقصدشه، شارع مقصدشه، هدفشه و مردم هم اطلاع ندارن. بله، اگر یک جایی یک طرق عقلایی و عقلی وجود داشته باشه، آیا در اون موارد هم ما کشف میکنیم که شارع در اونجا حکم دارد یا نه، این مبنی بر این است که اگر قائل شدیم به این که شارع در همه موارد حکم دارد و این امر ثابت بشود که حکم دارد، ما من واقعتن الا این که شارع در اونجا حکم داره و هیچ جا واگذار به عقل و عقلا نفرموده، بله در اون موارد هم باید بگوییم که شارع حکم داره و قهرن حکم، حکمی است که موافق با اون مقصد و هدفش هست. ولی دیگه این اعتبار از رهگذر عقل نیست، از رهگذر این است که خودش همچین بنایی داره و ما فهمیدیم که او همچین بنایی داره. ولی اگر ثابت نشود که لشارع فی کل واقعت حکما، بلکه ممکن است واگذار به همون عقلا کرده باشه، دیگه اونجا از راه مقاصد شریعت و اهداف شریعت هم نمیتوانیم در این مواردی که مقصد دارای یک طرقی است که مردم اونها رو میشناسن و آگاه به اونها هستن، دیگه در اون موارد نمیتونیم بگیم حتما شارع هم قانون جعل کرده، حکم جعل فرموده است. اذا ثبت المقصد الفعلی للشریعه، وقتی ثابت شد یک مقصد فعلی برای شریعت، نه یه مقصدی که ممکنه در آینده ها مقصد شارع باشه، نه همکنون که الان در مقام استنباطیم احراز کردیم، همین حالا هم مقصد شارعه. اگر مقصد شارع، مقصد فعلی شارع ثابت شد به یک طریق معتبری، حالا قطع پیدا کردیم یا اطمینان پیدا کردیم یا یک حجت معتبره شرعیه قائم شد بر او، ولو اینکه اون حجت معتبره موجب قطع اطمینان هم نشود، فهو حجتون، اینجا اون مقصد شریعت، مقصد فعلی حجت هست و ما میتونیم به او استناد کنیم برای اون موارد مقامات ثلاثه‌ای که گذشت و گفتیم کاربرد مقاصد شریعه در اون مقامات ثلاثه است. و ادل و دلیل علیه، و بالاترین دلیل بر این حجیت عقل است. و ادل و دلیل علیها، چون به حجیت برمیگرده، العقل. به چه تقریب، به چه بیان؟ به تقریب ان شارع المقدس لو لم یلحظ ذلک المقصد فی تشریعه، اگه اون مقصد و هدف خودش رو در تشریع خودش و در قانون گذاری خودش مورد لحاظ قرار ندهد، و همچنین اگر اون را در وضع قوانینش و وضع نمودن قوانینش مورد لحاظ قرار ندهد و مورد توجه قرار ندهد، للزم الخلف، در جایی که اصلا قانونی که موصل به او باشه جعل نکنه. خلفه، اگه او هدفته، مقصدته، میخوای عبادو به او برسانی و عباد هم نمیدانند که چگونه به اون مقصد برسند، چگونه امتناع از جعل حکم میفرمایی، از جعل قانون میفرمایی، پس این خلاف این است که اون مقصدته و هدفته. اگه اون مقصد و هدفه باید اقدام بکنی، اگر اقدام نمی کنی باید اون مقصدت و هدفت نباشه، که همونطور که توضیح دادم البته این در مواردی است که ثابت بشود، که در مواردی است که مسلم در اون مواردی که عقول و عباد خودشون به اون راههایی که میرساند اونها رو به اون مقاصد آگاهی نداشته باشن، از نهایی عقلشون و فطرتشون، اونجاها بله نقض غرض، اونجاها خلف لازم میاد. اما اونجاهایی که نه، عقول عبادم و فطرت اونها هم راه رو تشخیص میدهد، اونجا بخوام بگیم یه قانون مجعول شرعی اعتباری وجود دارد، اون مبنی بر این است که هیچ واقعی خالی از حکم نیست. خب للزم للزم الخلف و نقض القرض، و لازم میاد نقض قرض در کجا؟ در اونجایی که اون قانونش به اطلاقش یا عمومش یا فی نفسه بخواد مخالف با اون هدف با اون مقصد باشد، این موجب نقض اون قرض است. و هر دوی اینها هم خلف هم نقض قرض هر دو ممتنع است در حق شارع و هر عاقلی. بنابراین به برهان عقلی باید گفت که اگر مقصد شریعت روشن شد در این موارد حجت است اون مقصد شریعت. البته خب در جاهایی که مقصد به نحو قطع باشه روشنه که برهان عقلی، در جایی هم که اون مقصد با یک دلیل معتبر غیر قطعی برای ما ثابت شده باشد در اون موارد برهان عقلی باید با یه بیان دیگری تطبیق کنیم که خب خودش فرموده این رو حجت قرار داده. وقتی برای ما اقامه حجت بر مقصد فرموده و اینکه هدفش این است اقامه حجت فرموده، او بخواهد با اینکه میفهمد این حجت است و تو باید اینو مقصد من بدانی، اینو هدف من بدانی، بعد چگونه میتواند طبق او حکم جعل نکند یا حکم برخلاف اون جعل بکند، این قبیحه. ولو اینکه در این صورت ممکنه نقض غرض واقعی پیش نیاد، شاید اون دلیل ظنی که معتبر قرار داده شده مطابق واقع نباشه، ممکنه خلف پیش نیاد، ممکنه نقض غرض واقعی پیش نیاد، اما در این موارد این با این که او رو حجت فرموده، فرض اینه که در حجت میکنه قرار میدهد که تو اون را مقصد من بدان، هدف من بدان، در این حال بر طبق او حکمی رو جعل نفرماید یا بر خلاف او حکمی رو جعل بفرماید، این با اون الزام و با اون حجیتی که بر اون قرار داده سازگار نیست. حالا در این موارد هم کسی ممکن است بگوید که در این موارد این چنینی، البته کار به تعارض می انجامد، اگر حجیت اون امر قطعی باشه البته این کار به تعارض نمی انجامد، حجیت اون مطلب که به طور قطع در این ظرف هم اون حجت باشه نمی انجامد. اینجا یه دقت لازم، همین با توضیحی که دادم احتیاج داره به اعمال این دقتی که عرض شد و بهترین هم هست که این دقت هم در کتاب منعکس بشه. و بناعن علیه یمکن الاستعانه به مقاصد شریعه فی الموارد السابقه. خب بنابر این که مقصد فعلی شارع هر وقت احراز شد به دلیل عقل حجت است، بنابر این ممکن است استعانت جستن و کمک جستن به مقاصد شریعت در موارد گذشته که سه مقام بود، که مقام اول مقام استنباط حکم شرعی بود با زیر مجموعه هایی که داشت، مقام دوم عبارت بود از تقدیم احد المتزاهمین یا متزاهمات بر دیگران بر دیگری، و مقام سوم هم تشخیص وظایف حاکم در منطقه الفراغ بود. خب حالا این که ما بخوایم استناد به مقاصد شریعه بکنیم برای اون مقامات ثلاثه گذشته، این البته نیازمند به چند مقدمه هست. مقدمه اولا این است که و امر اولی که لازم داریم این است که اون مقصد شریعت واقعا برای ما احراز بشه. و ثابت بشود که فلان امر واقعا جزء مقصد شریعت و اهداف شریعت، حالا یا به قطع یا به اطمینان یا به طرق معتبر شرعیه دیگر. این خب روشنه که اگر این احراز نشود ما مقصد شریعتی رو نداریم که بتونیم، یعنی ثابت نیست برامون تا بتونیم اون رو پایه قرار بدیم و اساس قرار بدیم برای اینکه تعدی کنیم یا سایر آثاری که گفته شد مترتب کنیم. مطلب دومی که باز لازم داریم این است که بدونیم این مقصد مطلقه. یعنی در با هر وسیله‌ای به هر جوری شاره میخواد این محقق بشه. ولی اگر میدونیم این مقصد شارعه اما در ضمن یک قواعد خاص و ویژه میخواد این مقصد محقق بشه، مثلا توازن اجتماعی در ثروت مقصد شارعه اما در اطار قوانینی که خودش قرار داده، نه هر چیزی که به هر شکلی این باید محقق بشه. خب اگر ما احراز نکنیم که مطلقه، نمیتونیم در مقام استنباط بیام یه راههایی که در روایات و ادله ذکر نشده بیایم استنباط کنیم بگیم این هم شهر، قانون شهر در اینجا هم اینه، برای خاطر این که مثلا بگیم هر کس ثروتش تا فلان مقدار شد دیگه مازاده به او مالک نمیشه. نه، شاید به همون قواعدی که شارع قرار داده میخواد این توازن ایجاد بکنه، واجبات مالی که قرار داده، زکات قرار داده، خمس قرار داده، تشویقاتی که کرده و امور مالی که قرار داده، از همین راه میخواد اون مقصد رو محقق کنه. پس بنابراین اینم امر دوم. امر سوم این است که باید احراز کنیم که این مقصد دارای مزاحم و مانعی نیست، یعنی یک مصلحت دیگری یا یک مفسده‌ای با او تضاهم نمی کنه، حالا چه مصلحت و مفسده دنیوی باشه چه اخروی باشه. چون ممکنه در یه مواردی در قبال اون مصلحتی که هست یه مفاسدی وجود داشته باشه. مثلا خب میدونیم یکی از اهداف شارع سلامت انسانه، صحت بدنی و جسمانی انسان، این از مقاصد شارع. اینو از مجموعه بسیاری از احکامی که جعل فرموده به دست آورد. خب یکی از چیزهایی که آیا حالا از این میتونیم ما استنباط بکنیم که هر چیزی که در طریق سلامت انسان واقع میشه وجوب داره یا ترک او حرامه؟ مثلا اینجا باید احراز کنیم مصلحت دیگری یا مفسده‌ای بر او مترتب نمیشه. مثلا یکی از چیزهایی که در راه سلامت انسان وجود داره مسواک زدن، اما ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون نقل شده که فرموده است که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگه این نبود که مشقت بر امتم وارد میشد و اون مصلحت تسهیل از بین میرفت امر به سواک میکرد. پس درست هدفش سلامت انسانه. اما میبینه این امر به سواکی که در طریق اون مصلحت هست مزاحمت داره با مصلحت تسهیل و آسانگیری و مفسده صعوبت و ایجاد تنفر، پس باعث میشه که واجب نفرماید مسواک زدن را. بنابراین وقتی که میخوایم از مقصد شریعت استفاده بکنیم، این نیازمند به این است که بدانیم اون فرعی را که میخوایم از مقصد شریعت حکمش رو به دست بیاریم وجوبی استفاده کنیم یا حرمتی استفاده بکنیم، اونجا مزاحمتی با یه مطلب امر آخری من المصلحه قبل مفسده وجود نداشته باشه. که حالا یه توضیحات داره که اینا را وقتی تطبیق میکنیم اونا را عرض میکنیم. بنابراین با توجه به این اموری که لازم داریم که مقصد رو احراز کنیم، مطلق بودن اون مقصد و هدف رو احراز کنیم، عدم مزاحمت با یک مصلحت آخر یا مفسده آخر رو احراز کنیم، این مطلب برای ما واضح می شود که تمسک به مقاصد شریعت یک امر واقعا صعبی است، چون احراز اینها احتیاج داره به اطلاعات وسیع و وقوف انسان به همه مصالح و مفاسد، و به خصوص که مصالح و مفاسد هم فقط دنیوی نیست، مال نشاعات دیگر هم هست. بنابراین دستیابی به این شرایط تا به آن بتوانیم از مقاصد شریعت و اهداف شریعت استفاده کنیم، دستیابی به اون یک امر آسانی نیست و احتیاج به امعان نظر، دقت و پختگی و درست با مذاق‌های شریعت و اهداف شریعت و امثال اینا آشنا بودن رو نیازمند است. بنابراین خیلی باید برای استفاده از این راه در استنباط احکام با توجه و امعان نظر و دقت فراوان و ژرف‌نگری باید وارد عمل شد. البته این معناش این نیستش که بگیم به طور کلی نمی‌شود از مقاصد شریعت استفاده کرد. خب مواردی هم طور که قبلا هم مثال زده شد وجود داره، فقها استفاده فرمودن، اما اینجور هم نیستش که خیلی آسان باشه و یا که به زودی ما بتونیم بر اساس دریافت مقاصد شریعت، هم خود این که واقعا این مقصد است احتیاج به دقت و امعان نظر داره، هم این که این مقصد مطلق است، این از اون اولی مشکل تره، و سوم این که واقعا هیچ مزاحمی من المفسده او المصلحت دنیویان و اخرمیان وجود نداره، و این هم باز احتیاج به دقت و ژرف‌نگری بالایی داره. ولا یخفا ان اعتبار حجیت مقاصد شریعه، این ولا یخفا ان اعتبار مقاصد الشریعه، که حجیت که تو پرانتز گذاشته شده عبارت نخدای اون اعتباره، یعنی شما مختارید بگید اعتبار مقاصد شریعت یا بگید حجیت مقاصد شریعت، ان اعتبار حجیت مقاصد الشریعه و ان شئت قلت ان اعتبار مقاصد الشریعه به حکم العقل در موارد مذکوره مقامات ثلاثه که قبلا گفته شد، یعتمد على امور بر سه امر: اولا احراز و ثبوت المقصد به طریق معتبر من العلم او العلمی، و قد تقدم لزوم و کونهی قطعیاً فی بعض موارده، گذشت که در بعض موارد استفاده از مقصد شریعت باید قطعی باشه، مثل کجا؟ مثل اون جایی که گفتیم یک نسل معتبری وارد شده، ما بخوایم از این نسل معتبر رفعیت کنیم و بگیم کنار بگذاریم او رو و طبقش عمل نکنیم، طبقش فتوا ندیم، اونجا باید. چرا؟ به اینکه این با مقصد شریعت سازگار نیست. اونجا باید ما قطع به مقصد شریعت داشته باشیم. تو از یک دلیل معتبر ظنی یا سند یا ظنی یا دلاله یا هر دو رفعیت کنیم. بل قد یقال به نحو عام ان الدلیل علی ان الشارع المقدس لاحظ المقاصد الضروریه والحاجیه والتحسینیه لابد ان یکون قطعیا لان هذا الامر من اصول الشریعه بل اصل اصولها فلابد ان یکون المستند فی قطعیا لا ظنیا. ما اون چه که گفتیم این بود که باید به طریق معتبر باشه، الا در بعض موارد که اون دلیل معتبرمون باید دلیل معتبر بالا و قطعی باشه. اما بعضی از علما به طور مطلق گفتن که این که شعار مقاصد شریعت رو ملاحظه فرموده است در موارد ضروریه یا حاجیه یا تحسینیه که گذشت، این انقسامات ثلاثه، باید همه اینجا قطعی باشه، اطمینان باشه به درد نمیخوره، مدلول ظواهر باشه به درد نمیخوره، باید قطعی باشه. چرا؟ گفتن لأن هذا الأمر من اصول الشریعه، چون مقاصد شریعت از اصول شریعته، از پایه‌های اصلی شریعته، بلکه اصل و اصولها، پایه اولی و مبنای اولی شریعته. بنابراین به اون نمیشود با امور ظنیه در مقام احرازش اعتماد کرد، بلکه باید قطعی باشه و ظنی نباشه. همونطور که در علم اصول هم بعضی گفتن در علم اصول هم مباحث باید قطعی باشه و مثلا خبر واحد ولو از ثقه و عادلم باشه در اصول حجت نیست، فلابد ان یکون المستند فیه در این امر قطعی لا ظنیان. اما این مطلب تمامی نیست، ولکن لنا ان نقول لا وجه لتعمیم القول به لزوم قطعیت دلیل اعتبار المقصد. بگیم در همه جا، بله یک فل جمله قبول کردیم، ما گفتیم خودمون هم، اما اینکه بخوام تعمیم بدیم قول به لزوم قطعیت دلیل اعتبار مقصد را در همه جا، این وجهی براش نیست. ولی یک فیه قیام و دلیل معتبرن ولو کان ظنیا، ولی خود شارع اگه بفرماد با یه دلیل معتبری که این مقصد منه، من این مقصد رو از جعل این مجموعه از احکام دارم، خب چرا حجت نباشه؟ ولی یک فیفی قیام و دلیل معتبرن ولو کانه اون دلیل معتبر ظنیان، یا از حیث دلالت یا از حیث سند یا از هر دو. مگه در یه جا همطور که اشاره کردیم الا فی مولا و اردنا رفع نص ظنی المعتبر فی نفسه به مقصد شریعه، مگر در جایی که بخوایم رفع کنیم و کنار بگذاریم یک نص ظنی معتبر فی نفسه، یعنی لو خلیه و تبع خودش به خودی خود تمام شرایط حجیت رو داره، لولا اینکه با مقصد شریعت نمی‌سازه، شرایط راوی و رواتش وجود داره و سایر شرایطی هم که ما در حجیت خبر واحد بگیم وجود داشته باشه. اینو بخوایم اگر رفض کنیم اون نص ظنی معتبر را به مقصد شریعت، اینجا البته باید اون مقصد شریعت برای ما روشن باشه، قطعی باشه. فاذا کان دلیل المقصد ظنیا معتبرا فی نفسه و کان فی مقابله نص ظنی کذلک، اگر اون مقصد دلیل اون مقصد ظنی معتبر باشه فی نفسه، خودش یه خبر واحد معتبری است و در مقابلش هم یک نص ظنی است که اون هم معتبر فی نفسه دارای شرایط است، اینجا نمیتونیم به واسطه او رفعیت کنیم از اون دلیل ظنی، بلکه اینجا باید تطبیق بدهیم قواعد تعارض رو بر اون دوتا اگر متعارض است یا اگر جمع عرفی داره جمع عرفی بکنیم، اول جمع حسب اختلاف موارد. اگر اون مقصد دلیلش زن نیست، اون حکمی هم که با این مقصد سازگار نیست دلیلش زن نیست. خب اینجا به چه دلیل ما بیایم؟ به واسطه اون دلیل زنی که مقصد رو دلالت میکنه دست از اون حکم آخری که با اون نمیسازه برداریم. خب اینجا قهرن اگه جمع عرفی دارن یه جوریست که جمع عرفی دارن، مثلا جمع کنیم، مثلا اون دلیلی که مقصد رو داره بیان میکنه اون دلیل لسانش لسانیست که ناظر به اوست، حاکم بر و مفسر است، حاکم است، ناظر است بر اون یکی و او به اطلاق و عمومش داره بر این دلالت میکنه. خب اینجا از باب این جهت میتونیم مقدم بداریم چون ناظره. و یا یکیش ازهره یکیش ظاهره، مثلا حمل ازهر بر ظاهر میکنیم و مقدم میداریم. اما اگه جای اینجوری نبود خب اعمال قواعد تعارض باید بکنیم، اگر مرجحی وجود داشت طبق مرجح اون ظلم و ترجیح رو مقدم بداریم، اگر نبود تعارض و تساقط از هر دو ساقط میشن از اعتبار و حجیت، باید به ادله فوقانی یا اصول عملیه مراجعه کنیم به حسب موارد مختلف. این امر اول. ثانیاً ان یکون المقصد مطلقاً، باید مقصد مطلق باشه، یعنی در هر شرایطی و هر زمینه ای و در هر فرضی این مقصد اشاره باشه، هدف اشاره باشه که میخواد اون رو تأمین کنه و تحقق ببخشه. به معنی ان اشاره اراد تحققه او علی کل حال، و الا فلو اراد تحققه فی اطار الضوابط والقوانین التي حددها فی الشرع لا اکثر منها، و الا اگر شارع اراده فرموده باشد اون مقصد را در یک دائره خاصی و یک زمینه خاصی مثل در اطار ضوابط و قوانینی که خودش تعالی مشخص فرموده نه بیشتر از او، میخواد این در با اگه با این راه ها محقق بشه بله مورد هدف بشه، ولی با راه های دیگر نه نمیخواد، چون مثلا تزاهم داره یا صلاح نیست. اینجا لم یمکن الاستفاده من مقصد الشریعه فی الموارد المتقدمه که سه مقامی بود که گذشت، اونجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. ثالثا مطلب سوم ان نهرز ان المقصد فی الموارد التي نريد ان نستند الیها فی ان نستند الیه فیها، احراز کنیم که مقصد در اون مواردی که ما اراده کردیم استناد بجوییم به اون مقصد در اون موارد، لا یتزاهم مع مصلحت او مفسدت، اون تزاهم با یک مصلحت یا یک مفسده نداره. حالا اعم من کون اون مصلحت یا مفسده دنیویه یا اخرویه. چرا باید اینو احراز کنیم؟ لان المصلحه و مقصد الشریعه قد یقتضیان حکما الزامیا فی مورده، چون اون مقصد شریعت یا اون مصلحت که البته مصلحت حالا مورد بحث ما نیست در اینجا، ولی خب حالا اونم همینجوره، لان المصلحه و مقصد الشریعه قد یقتضیان حکما الزامیا فی مورد، به خودی خود اون مقصد اقتضا میکنه یک حکم الزامی را در این یه موردی که یختمل ان یتزاهم فیه مع مصلحت تسهیل، مثلا ممکن است که تزاهم پیدا کنه در اون مورد اون مصلحت یا مقصد شریعت با مصلحت تسهیل از باب مثال، و به تالی یکون و مانع من الحکم الالزامی، و به تالی یعنی و در نتیجه می باشد اون تسهیل مانع از حکم الزامی. درسته اون مقصد شریعت اقتضا میکنه که این حکم الزامی اینجا جلب بشه، ولی این حکم الزامیه با مصلحت تسهیل تضاهم پیدا میکنه. اینجا نمیتونیم طبق اون مقصد شریعت این حکم الزامی رو استنباط کنیم و استنتاج کنیم. بلکه در همین جا علی رغم این که اون مقصد وجود داره، اون مصلحت وجود داره، ممکن است که شارع ترخیص جلب کرده باشه و وجوب یا حرمت جلب نفرموده باشه. چون فلیس به ضروره ان ینشأ الحکم ترخیصی من عدم الملاک الالزامی به ضروره، چون اینجوری نیستش که به ضروره باید نشأت بگیره حکم ترخیصی از عدم ملاک الزامی. نه، ممکنه ملاک الزامی هم باشه، ولی این ملاک الزامیه چون با یک مصلحت آخری تضاهم داره یا با یه مفسده تضاهم داره، علی رغم این که ملاک برای الزام فی نفسه وجود داره، اما در اثر این مزاحمت شارع حکم ترخیصی جلب میکنه. کما تضاهم فی مورد سواک، مصلحت تسهیل با مصلحت ملزمه که برای سواک وجود داره و اون مصلحت تسهیل منعت من وجوب سواک فی ما جا عنه صلی الله علیه و آله فی الروایه لولا ان اشق، اگر نبود که مشقت وارد می کردم بر امتم لامرتهم به سواک، یعنی این مفسده نبود که مشقت وارد می کنم بر امتم با امر به سواک، امر می کردم و امرتهم را هر آین امر می کردم امتم را به سواک مع کل صلاتن، به سواک زدن با هر نمازی امرشون می کردم، این امر وجود. اما چون نمی خوام این مسئله پیش بیاد فلزاز، البته اینجا باید توجه کنیم که این امر ثالث با امر دوم شاید بگیم که مرجع امر ثانی ثالث و همون امر دومه، یعنی معلوم میشه مطلق نیست. مطلق بودن را اگه احراز کردیم دیگه جا برای بعدی نمیمونه. مطلقه یعنی باید چی؟ تضاهم نداره، یا اگر چیزی هم در مقابلش باشه مصلحت یا مفسده این بر اون میچربه، فلذا مطلق به نحو مطلق اون مقصدش هست. این سومی برمیگرده به اینکه اون اطلاق وجود نداره، ولی اون اطلاق اگه وجود داشت که در هر فرضی هر زمینه ای علی کل حال میخواد، پس بنابراین یعنی ولو اینکه به زحمت بیاندازه و تسهیل رو از بین ببره، بنابراین ثالثاً در واقع در دنو درون اون ثانیان وجود داره. و کذلک من المحتمل ان تتزاهم مفسدتون فی امر ما مع مصلحتن فی امر آخر. خب گاهی حالا اون مصلحت یا مفسده‌ای که ممکنه مزاحمت بکنه، گاهی در خود اون امری است که در راستای اون اون مقصد و اون هدف قرار گرفته، مثل اون مثالی که گفته شد. گاهی هم نه، این مقصد ولو وجوب را در یک جایی اقتضا داره یا حرمت را در یک جا اقتضا داره، اما با یک مصلحت در یک امر آخری تضاهم پیدا میکنه. اونجا هم همینجوره. و کذلک من المحتمل ان تتزاهم مفسدتون فی امر ما فی امر ما مع مصلحت فی امر آخر، که حالا مصلحت مورد بحث اصلی ما نیست، مقاصد باید باشه همون، ولی این به حرفی که در مصلحت زده میشه در مقاصد هم میاد. و کذلک من المحتمل ان تتزاهم مفسدت فی امر ما، در یه امری و در یه چیزی با مصلحت در یه امر دیگری، مثلا اعطاء المال لمن یصرفه فی سبیل المعصیه قبیح و حرام. این که ما مال را به کسی بدیم که اون مال رو در سبیل معصیت مصرف میخواد بکنه، مثلا زکات رو به او بدیم که در سبیل حرام و معصیت مصرف میکنه، این قبیحه یا حرامه. ولیکن قد یتوقف علی اداء فریضت اهم و این ازن لا یحکم علیه بالحرمه، ولیکن گاهی توقف داره بر این اعطاء مال به اون شخص، ادا یک فریضه بالاتر، و این ازن در این صورت لا یحکم علیه بالحرمه، اینجا بر اون اعطاء مال حکم به حرمت نمیشه. با اینکه این امر آخریه دیگه، اینجا مثلا شخصیست معاذ الله میخواد یه نفر رو بکشه، یا میخواد معاذ الله یک گناه کبیرهی مثل زنای انجام بده، اگر ما از زکات الان یه پولی به این بدیم که بهش بگیم برو میخواد بره مثلا شرب خم بکنه، یا یه مسافرت حرامی رو بره که اون نسبت به این قتل نفس یا زنا گناه پایین تریست، و ما برای اینکه این گناه بالا را که قتل نفس باشه یا حد که حرمت یه مرئی باشه که با اون معاذ الله میخواد زنا بکنه، خب در اینجا از زکات به او بدیم، ولی اون باز همون زکات در کار حرام داره مصرف میکنه، اینجا این اعطاء مال رو میتونیم بگیم حرام نیست. پس بنابراین ولی اون که در خود اون اعطاء مال الان مفسده ای که داره در خود او الان یه مصلحتی نیست، در یه امر آخریه که تحفظ بر نفس دیگری باشه یا ارز دیگری باشه، خب اینجا هم نمیتونیم. حالا مقاصد شریعت هم اگر یک جایی هم جهت عظامی پیدا شد، اونجا هم نمیتونیم از اون مقاصد شریعت استنباط کنیم، یا اون موارد دیگری که در مقامات ثلاثه گفته شد. یا مثال دیگر، مثال دیگری که در اینجا گفته میشود این است که خب ما میدانیم که این توالد و تناسل هایی که انجام میشه و انسان هایی که در اثر ازدواج ها به وجود میان، خیلی از اینها مرتکب گناهان و معاصی و جرائم خواهند شد. خب این یه مفسده ایست. آیا این مفسده که این انسانهایی، خیلی از این انسانهایی که متولد خواهند شد در اثر ازدواج ها و نکاح ها معاصی خواهند انجام داد، گناهانی خواهند انجام داد، همون مطلبی که ملائکه به خدای متعال عرض کردند که اینا سفک دماء میکنن، چه میکنن که خدا جل جواب فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، این مفسده آیا با مصلحت ازدواج و نکاح معارضه میکنه نمیکنه؟ خب اینجا بعد الکسر انکسار ممکنه گفته شود نه، چون بقاء نسل به ازدواج و نکاح، اگه ما بخوایم اون مفسده رو ملاحظه کنیم این مصلحت از بین میره، و اینجا تضاهم میکنن مقدم میشه بقاء نسل. اول مفسدت الحاصله من ذنوب الاولاد والاحفاد، در نتیجه زواج فانها، این مفسده حاصله از ذنوب اولاد و احفاد و نوه ها و نتیجه ها تتزاهم مع المصلحت فی، این تزاهم پیدا میکنه با مصلحت در خود ازدواج. حیث ان بقاء النسل البشری مرهونون به این زواج است، ولیکن بعد الکسر و الانکسار یحکم به جواز ازدواج و استحبابش. میگیم زواج مستحبه، با اینکه این زواج ممکنه با این چیزها روبرو بشود. و من الواضح ان احراز المقاصد و اطلاقها و عدم وجود مزاحم لها ليس بالامر السهل. خب حالا در پایان این امر که گفته شد پس مقاصد شریعت حجته، ولی ما برای این که به مقاصد شریعت بتونیم اعتماد کنیم و در فقه ازش استفاده کنیم در مقامات ثلاثه گفته شده، باید سه امر، حالا یا بعضمون چه که عرض کردیم دو امر باید احراز بکنیم. حالا در پایان این هشدار داده میشه که من الواضح ان احراز المقاصد که امر اول و اطلاقها که امر دوم و عدم وجود مزاحم لها که امر سوم بود لیس بالامر سهل، این امر آسانی نیست. لان عقل الانسان لیس لدیه احاطتون به کل الملاکات، احاطه به همه ملاکات نداریم، پس از کجا میتونیم بفهمیم که این مطلقه که در هر حالی یا تزاهمی نداره یا اصلا مقصده و این ملاک و این مقصد وجود داره برای شارع اصلش، خصوصا مع الالتفات الى ان المصلحه قد تكون في الجهل لا في متعلقه، خصوصا به این که به این نکته توجه کنیم که تشریعات شارع همیشه اینجور نیستش که مصالحش و ملاکاتش و مناطاتش در متعلقات احکام باشه، یعنی اون چیزی که واجب می شود یا اون چیزی که حرام می شود تو اون چیزه مصلحت باشه یا مفسده باشه، نه، گاهی در خود جعل حکم مصلحت که اون به شاره برمیگه خود جعلش مصلحت داره و خب اینا رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ شاید مجموعی از احکام که شاره جعل فرموده اینا ملاکش در خود اون جعله هست برای امتحانه، نه اینکه اون کارا مصلحت داره یا اون کارا مفسده داره که حرام فرموده، خصوصا مع الالتفات الى ان المصلحه قد تكون في الجل لا في متعلقه. اضافه علاوه بر این که ان النصوص الشرعيه التي تثبت الامور المذكوره ضئيلتون، علاوه بر این که خب ما باید از نصوص معمولا میتونیم به مقاصد شرع پی ببریم که مقصد شعاره یا هدف شعاره از این مجموعه از کل شعر یا این مجموعه احکام، بالاخره اون مجموعه هایی که گفتیم مقصدش چیه، نصوص شرعیه که بخواد واقعا اهداف شعاره رو و مقاصد شعاره رو در همه این موارد بیان بکنه کمه، به جوری که مقصد واجد اون شرایطی که گفتیم یعنی مطلق باشد و هیچ مزاحمی نداشته باشه برای ما بیان فرموده باشه. اگرم فرمونده خیلی جا اینجوری نیستش که در مقام بیان بوده که حالا بفهمد همه جاها مزاحمی نداره یا مصلحت اقوایی نداره یا مطلقه. و من امثله الخطا في استنباط الاحکام عن طریق مقاصد الشریعه، حالا بعد برای اینکه تبصره بیشتری ایجاد بشه و این هشدار بهش اهتمام ورزیده بشه و درست تلقی بشه و مهم تلقی بشه، بعضی از موارد که تو فقه وارد شده که از راه مقصد شریعت خواستن بعضی احکام رو استنباط کنن و یا تقیید کنن یا اطلاق کنن بعضی از امور را که خطا شده و در خطا افتاده اند، بعضیش رو تذکر میدن تا نشون داده بشه که اینجور نیست که آسان باشه و میبینیم گاهی حتی فقهای بزرگ در بعضی از خطاها گرفتار شدن و افتادن، برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه و این خطرناک بودن و در معرض خدای نکرده گرفتار خلافهایی شدن قرار داره استفاده از این راه، ولی اینکه نمیخوایم با این مطالب بگیم که این راه درست نیست و صحیح نیست و مطلقا مسدوده و نمیشه طرف او رفت، ولی برای اینکه روشن بشه که خیلی دارای اهمیت از نظر اینکه حقگاهه و ممکنه انسان در خلاف مرزات شارع قرار بگیره، بعض موارد ذکر میشه که حالا چون طولانی شد این قسمت رو میذاریم برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.